بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن، إن أوكليدوس برهن في الشكل الخامس عشر من المقالة الثالثة من كتاب الأصول على أن الزاوية الحادثة بين عمود أخرج من طرف قطر الدائرة وبين المحيط أحد من جميع الحواد المستقيمة الخطين، فإذا تحرك دنباله استدلال شخصی است که میخواد از اون حرف اوکلیدوس استفاده بکنه، نه اینکه دنباله حرف اوکلیدوس. این هشتم و نهم و دهم سه تا استدلالی است که اصحاب جزء لا تجزا آوردن و خیلی هم جذاب، جالب، سنگین، جوابش هم مشکل آخر کارشون میگن لصعوبت ها و الاشکال، جوابش هم سنگینه، خود مباحثش هم خیلی خوب و جالب. عرض کنم که کتاب اصول اوکلیدوس هم که از کتاب های قدیمی معروفه، نماله چند سال پیش از میلاده، بعد میلاده، 200 سال قبل از میلاده، بله. الان یعنی این کتاب نمیشته شده، ولی بعد از فیثاغورس و افلاطون و ارسطو اینا بوده، حرفای اونا را تو این کتاب آورده دو کتاب خیلی عجیبه. مرحوم خواجه هم که تحریر اصول اوکلیدوس دارن، تحریرشون درسی بوده، از کتاب های درسی معروف بوده. قبل از خواجه هم ابن ندیم در الفهرست ذکر میکنه وقتی کتابای هندسه را میخواد بگه، میگه اون هندسه مقدماتی، همین اینجوری یاد ما اصول اوکلیدوسه. عرض کنم که شاید خود ابن ندیم میگه مثلا هندسه که معرب هندسه، میگه اون یونانی ها میگن جیومتریا، جیوگرافی، جیومتری، جیو زمینه دیگه، مساحی ارض، هندسه چی بوده؟ علم مساحی زمین بوده، اندازه گیری زمین، جیومتری. به نظرم تو الفهرست المحافظ هم خیلی داره، تو ابن ندیم لغت یونانی هندسه را که امروز هم همینه جیومتری، الان تو لغت های دیگه بگه همون مساحی زمین، متری، متر، متر اندازه گیریه، جیو هم زمینه، اندازه گیریه زمین، علم مساحی ارض. عرض کنم که اون وقت این اصول به عنوان هندسه‌ای که پدید آمده بود خیلی هم روش فکر شده بود، اومد تو یک نظام اصل موضوعی استدلالی بسیار عجیب و عظیم این کتاب ها بنا کرد. من جلوتر چند بارم عرض کردم تو کتاب های امروزی ها گفتن و درست هم گفتن، گفتن اگر کل تو علوم بشری که خدا متعال بشر عادی را بهش هدایت کرده بخوان کل شاهکارهای علوم بشری و کتابها را دستبندی کنن، در یادمیتون هم کدومه، در کنار این چیزهای مهم مهم بشر یکیش این کتاب اصول اوکلیدوس، یعنی گفتم کنار جاذبیت نیوتن که یه انقلابی باقی، در کنار کشف دی ان ای که باز خودش دستگاهی بر خودش داشت، سر آمده همه اون کتاب اصول اوکلیدوس و همجور هم هست. این خیلی کتاب مهمیه، تو حوزه هم درسی بوده، ولی خب من دیگه چیزایی داره، ما خود منم جلوترا چند بار گفتم که کتابی که مال حوزه ها بوده چطور برای امثال مثل من طلبه نیست که قهر است این با اینا. حالا دیگه سرتون درد نیارم اون قضای قبلش را. علی ای حال بعدهاش دیدیم که مثل مثلا یا الله سبحان الله بالخیر مثل مرحوم صاحب و سائلم منظومه دارن در هندسه، در اصول هندسه، محدث بزرگ اصول هندسه را به شعر در آوردن. اتفاقا اینجوری هم نیست که چیز کار فرعی باشه، خودشون در شرح حال خودشون اسم بردن به کتاب. من دو تا منظومه دارم، یک منظومه دارم در مدائح اهل البیت علیهم السلام، یه منظومه دارم در اصول الهندسه. کتاب چیه؟ عمل العامله مال ایشونه، ولی در تراجم در توضیح حال خودشون اینا فرمودن. خیلی است که یعنی اینجور علما توجه داشتن به این کتاب ها. منظور البته قبل از خواجه هم که تحریر نوشتن و ترجمه شده بود، ترجمه از یونانی به عربی شده بود زمان هارون الرشید. مأمون الرشید نسخه هارونی داره، نسخه مأمونی داره، همین اصول اقلیدوس. بعدش ثابت ابن قره باز وضع و خصوصیات خودش و نسخه خاص خودش داشته که خواجه ازش اسم میبرن. اینا رو این کتاب کار شده بوده به این طول تفصیل. اما خب دیگه بعدی دفعه میبینیم مثل که فضای علمی قهر میکنن با اینا. حالا الان همین برهانی که ایشون الان ازش نقل میکنن و سه تا بحثای جالب دنبالش میاد که خیلی هم دقیق و خوبه. مرحوم میره دامادی رساله دارم به نام الاعبالات، مختصره ولی در مصنفات میره داماد که تازه چاپ شده آمده، تو این نرم افزار هم هست، نرم افزار حکمت اینا که مال مصنفات میره داماده در این رساله هست. الان ببینید میره داماد 400 سال بیشتر گذشته اینجور کار را میکردن. ببینید چند تا این کار ادامه پیدا کرد. 400 سال میره داماد تو همه حوزه ما جلوتر این کار را انجام دادن. الان تازه اون طرف غربی این کار را میکنن، چقدر هم قدرش میدونن. رساله الاعبالات 20 تا معضلات مهم فضای علم را مرحوم میره داماد ردیف کرد و این کار بسیار خوبیه برای محصلین ابتدایی و کسایی که اهل فکر، یعنی یک ذهن جوان خوشفهم در روزهای اولیه تحصیل بگن آقا نوابغ بشر این مشکلات داره، تو ذهنت بشه روش فکر کن. این خیلی حد در هر مناسبتی روش فکر میکنه، به خلافی که سبح کنه یه عمری ازش بره آخر عمر ببینه که این حرفان بوده. منظور میره داماد من چیکار کردن رساله الاعبالات نوشتن که معضلات حل کنن؟ نه، برای که فهرست میگن 20 تا اینا بدون، بعد جوابش کجاست؟ میگن برو تو کتابای دیگه ما ببین. تو همین رساله کوچیک جوابش نمیدن، فقط فهرست میکنن الاعبالات معضلات. ما الان هر بیا میگن پرابلم مشکلات، نمیدونم پرابلم هیلبر و هم ریاضیات را 20 تا 23 تا معروفه تو فضای ریاضی ها. ببینی کار یک میکردن 400 سال قبل میره داماد کردن ما قد نمیدیم. این رساله اصلا این چی؟ ایشون فهرست کردن آقا بیاد نگاه کنید، مرور کنید، مشکلاتی روش فکر کنید، حل کنید، مراجعه کنید. اما حالا اونا یعنی عالمش ویل بید میاد مثلا 23 تا معضلات ها میگه، ببینید چقدر روش کار شده. تو تک تکش برن و برگردن و کتاب و رساله و او یک فهرست می‌نویسه. اینجور قد و نمیشه میره دامادم فهرست بندی میکنه، ما اصلا خبری ازش نداریم متاسفانه. خلاصه حالا این اصل این کتاب، بله خیلی خوب است، نمیدونم من چطور عرض بکنم. حالا دیگه اون برای خود من یه روالی طی شده، اندازه 30 ثانیه اگر بگم. رفیقی داشتیم تحریر اقلیدوس داشت، دو تا نسخه، نسخه خوبی هم بود، حاضرم نبود کتاب بفروشه اما محتاج پول شده بود به من هم بحث بدیم. اوائل گفت بیا این کتابا بخر، حیفه از دست بره، من پول نیاز دارم، تو بخر. که منم گفتم که من طلبه نشدم که هندسه بخونم، که طلبه شده برای که بره خب فقه و اصول و منطق و اینا بود با خانه این گفتم من طلبه نشدم با اینا مدرسه میرفتم به خیال اون وقت طلبه میشی دیگه با ریاضیات و اینا مثلا دیگه هیچی اون آمال مدرسه. یه اشتباهاتی که خیلی وقت گذشته، هیچی اون رفت کتابا فروخ تمام شد. چندین سال بعدش که توی مباحث طلبگی علمی اینا من هی میدیدم موازه میگن که مثلا این مطالب هندسه های ناوکلیدسی قبول ندارن، اونا رو چه کردن، انقلاب کردن تو فضایی، از این حرف هایی که زده میشه. یعنی زمینه شد که تو بحث های علمی طلبگی هم نیاز بود که تفاوت بین این هندسه های اوکلیدسی ناوکلیدسی چی کار کردن یا الله سبحانه برای ذهن ما معلوم بشه. یادم میاد رفتم کتاب خونه مرموهای مرعشی، اونجا یک کتابی بود ترجمه بود، هندسه های اوکلیدسی و ناوکلیدسی ترجمه، الان دوبارم چاپ شد، اون وقت چاپ بود خارجی نداشت، کتاب خونه من گرفت. عرض کنم این کتاب ها گرفتم و شروع کردم خوندن که ببینیم هندسه های ناوکلیدسی چه میگن که این بحثاش. بعد هی شروع کرد از 2000 سال پیش علمایی که میخواستن هندسه اوکلیدسی اصل پنجم را، اصل توازی را جا بندازن به عنوان یک امر برهانیه و یا اصل موضوعی که ثابت شده باشه، اصل موضوعی است که ثابت شده نیست در جای دیگه، میخواستن هم ثابتش بکنن، تلاش های علما را آورده بود. یک و دو و سه و یادم نیست حالا تو اون کتاب الان چاپ شده، استاد یه جاش گفته بود که یه تلاش دیگری هم صورت گرفته از حکیم نمیدونم مسلمان ایرانی یادم نیست، خواجه نصیر الدین طوسی، که اون چون خیلی مفصل و چند تا مقدمه اینا داره ما اینجا متعرضش نمیشیم. حالا من اینا دیگه بینی و بین الله این میگم برای اینکه چقدر ناسپاس هستیم ما، دور از زحمات علمای خودمون. من اونجا رو همین صندلی بود تو کتاب خونه آقای مرعشی، حالی که بر من پیش اومد همطور یادمه، گفتم ببینی که انه خدای متعال به من طلبه داره میگه. اون روز کتاب خواجه را یکی گفت بیا، گفتی نمیخوام. امروز محتاج میشی، یه خارجی رفته کتاب خواجه را خونده به زبان خودش بیان کرده، یکی دیگه اومده ترجمه کرده به فارسی، اینجور چند دست گشته به تو دارم میگن، تازه نمیگیم بهت خواجه شما چی گفته. گفت نگفته بود که، آقا اونجا گفته بود، میگفتم خب خواجه هم نداره شو اینه. خیلی عجیبه دام، اون یک خارجی به ما میگه که خواجه شما هم چیزی گفته بهت نمیگم، مفصله. الله ایال نا ببخشید اندازه چند لحظه گفتم، این شما میگید لازمه یا نیست، این اینجوری لازمه، این کار فکری ما. بعد اومدیم و دیدیم که خب کتاب رو باید ببینیم، رفتیم حالا هست یا نیست، نسخش نبود، یک دونه تو بازار نبود. از عزیزا رفتر کتاب خونه و برای ما زیراکسش گرفتن، اینا زیراکسیه که 200 صفحه کتابه، همون اولین زیراکسیه که گرفتن برای ما از کتاب خونه. بعد مباحثه شروع کردیم، قبلش هیئت اینا بحث کرده بودیم، آقایون می اومدن از من میپرسیدن که این مباحثه تازه شروع کردید بیاین یا نه، فایده داره یا نه. میگفتم هیئت را چرا، تو علوم طلبگی بهش نیازه، قبله وقت اینا هیئت ها میتونم بگم تو علوم طلبگی بهش نیازه، اما این هندسه است، حالا بخونن هر که حوصله‌اش داره بخونه، به علوم طلبگی نمیتونم بگم اونا مربوط ندارم سیرشم بیم. یه مدتی مباحثه کردیم و گذشته بودم چند سالی ها، نمیدونم به چه مناسبتی ظاهرن اولین بار در جامع المقاصد محقق سامی بود، اونجا برخورد کردم که میگن تو کتاب فقهی اوکلیدس در اصول ثابت کرده این را، پس لازمش یه بحث فقهی را متفرق کرده بودن بر بحث تناسب و اون چیزی را که اوکلیدس ثابت کرده، نمیدونم بودن در هم در معاملات در جای مختلف میاد، ولی ظاهرن در معاملات باشه، شاید در معاملات. خیلی باز برای من عجیب بود که اصول هندسه ای که به آقای میگفتم که ربطی به علوم طلبگی نداره، حالا میبینیم دوباره تو قواعد علامه و تو جواهر و غیرش هم پیدا شده دیگه بعدش، تو کتابای فقهی چه فضل از غیرش که کلامیون ها که جای خودش معنی یکیشه. این کتاب اسم میبره ازش، نیاز که آدم خونده باشه بدونه به که چه کتابی دارن ارجاع میدن. آخر چرا من به آقای میگفتم که این کتاب نرد به علوم طلبگی نداره؟ بعدش تازه هنوز منظومه کی را ندیده بودم، منظومه صاحب وسائل. بعد اینا دوباره دیدیم صاحب وسائل محدثه بزرگ منظومه تو هندسه دارم. آخر اینجور بوده علما حوزه ها کارشون. بعد وقت ما اینجوری میگیم که انه او طلبه شده که هندسه نخونه. حالا شما میفرمایید چه اندازه این اندازه سهم من برای تجربه شخص. خب بعد که کتاب شروع شد و بباعث ها اینا میبینی که نه، واقعیتش اینه که این کتاب کتاب مقدماتی بوده ولی برای سامان دهی ذهن، منظم شدن ذهن، مثلی که منطق کار انجام میده، در بعضی جهات این بیشتر از منطق کار به حمله شایع ازش میده. منطق تصحیح فکر میکنه به حمله اولی اصلا برای تصحیح فکره، ولی هندسه برای تصحیح فکر نیست، ولی عملا کارایش از منطق برای تصحیح فکر بهتره. شما یه اصول موضوع بذارید از دل این چند تا تعریف اصول موضوع 300 تا قضیه در بیارید که هیچی بیرون از این نباشه.
اینجا قانون رو آدم دقیق اسم میکنه، بله، از یه چیزی بیرون نزد،
بیرون نباشه. این خیلی دستگاهیه این کتاب برای خودش. منظورم عنایت این علما. شهید ثانی در شرح حال خودش میگم من اصول هندسه را فلان وقت خوندم، میگفتن صاحب وسائل در شرح حال خودشون میگن من منظومه در هندسه دارم، یعنی هم میخوندم هم ترویج میکردم، کار بوده. بعد کم کم دیگه این آهی ضعیف شده. از کم میره داماد الاعزالات، یعنی فهرست معضلات علوم، یعنی بخونید روش فکر کنید به کتب مراجعه کنید. اما حالا اونا ببینید چجور یه چیزی که هست با چه آب و تابی. الان یه حال من اینا رو گفتم برای اینکه عرض حال کرده باشم که ما این اندازه قدم بگیم، انشاءالله شما همینجور نیستید و هم نخواهید بود.
یعنی یه دلیلش مهمش اینه که در واقع ذهن رو منظم کنه و یه مقداری قوت بده به لحاظ فکری. بله. میخوام غیر از اینم لیست کنی از ادله‌ای که ضرورت داره.
بله بله. وقتی انسان نمیدونه لیستم بخواه بکنه سختشه، اما وقتی میدونه میبینه چقدر جا به درد میخوره. من الان عرض کردم اول میگفتم چه ربطی داره به فقه و بعد میبینید تو فقه و تو کلام و تو همه اینا چقدر از این کتاب آدرس میدم به مطالبی که در اونجا ثابت شده روش بحث میکنم، استدلالات فلسفی کلامی هر کدوم دارم. یعنی واقعا حتی تو ذهنی هم که میخواد تو فلسفه کار بکنه، خود من عرض کنم مسیری بوده بعداش که دیدم وقتی اینا رو از قبل خونده یه طور دیگری حتی فکر فلسفی را جلو میبره تا اون وقتی که اینا رو اصلا بلد نباشه، مثل ما دور باشه پشت خط. حالا هم کلاس های امروز هم کسانی که امروز ذهنشون خوبه با ما فرق دارن جلو هن الحمدلله، اما این سفارشیست که هم برای اونایی که تو راه بودن و هستن، هم برای اون کسایی که متصدی تدریس علوم میشن یا برنامه های آموزشی حوزه را مدون میکنن، برنامه ریزی آموزشی میکنن، این باید بدونن که اینجور چیزا ضروریه برای طلاب. از همون جوان اینا رو بشنوند. اعزالات میره داماد این فهرست 20 معضلات علومه. چطور دیگر های بگن و با آب و تاب یه بزرگی مثل میره داماد بنویسه اسمی از این فهرست بندیشون نباشه؟ اصلا ندونیم. حالا اولین اعزالیشو همینه که الان میخونم و میگم ببینید چه بحثای خوبی. الهیال خیلی اینا مباحث جالب، جذاب، زیبا و قابل فکر. برهن اقلیدوس، این دلیل هشتم و نهم دام از کم سنگینه و در این حال خیلی جذابه.
این مقدار بیان یعنی برای خود ما خودش شناختی که شو داریم کاملا قانع میشیم، ولی برای دیگران رو قانع کردن خیلی معنی بره. یعنی من این مطلب که گفت که ذهن رو قوی میکنه، خودم به نظرم خود هم یکی برهان کافیست، اما اگه بتونید یه مقداری مثلا کاربردی تر بگید، من مثلا به هر کسی میگم ادبیات به درد نمیخوره راحت بزنید بهش توضیح، می ادبیات به درد بخوره نداشته باشی راجلی شما این هم اگه میشه یک کمی اینجوری زوایای مختلف مسئله رو مثلا یک داشت بگید که
مثلا ببینید من در جهات مختلف یه بار دیگه هم عرض کردم حالا به عنوان نظر یه نسبیت تو قرن بیستم مطرح شد، داد و فریاد و مباحث علمی و صاحب نظری هم خودش آمده یک کتاب نوشته که این نظریه را برای عموم مردم هم گفته باشه، نه به عنوان یک نظریه فیزیک تو درهای بسته مردم هم آشنا بشن. نظریت نسبیت نظریه خصوصی و عمومی، به فارسی هم ترجمه شده، غلام رضا اسجدی که از اساتید حساب و فیزیک و اینا بودن تبریزی، ایشون هم ترجمه کردن. من شاید مثلا 30 سال پیش گرفتم، حدودش از 30 سال پیش این بودم، همینجا خون گرفتم. خب ایشون اینجوری که تو حافظه من چون خیلی وقت پیش خوندم، ابتدای کتابش این میگه، میخوام نیاز به یک چیزا ببینیدم، میگه که من اول این کتاب باید تشکر کنم از هندسه دانهای 150 سال اخیر خودمون. چرا؟ به خاطر که میگه اگر این زحمات اینها در این 150 سال اخیر در هندسه نبود، من امروز نمیتونستم نظری رو ابراز کنم. یعنی تماما مبتنی بر زحمات اوناست، اونا راه رو هموار کردن، حالا من به راحتی حرف میزنم. یعنی اونا گفتن هندسه اخلیدوس ناف داریم نداریم اثبات، 2000 سال زحمت کشیدن، 150 سال اخیرم به اطمینان دیگه رسیدن، مباحث براشون صاف شد، بحث به جایی رسید که پلای پشت سر دیگه خراب شد، ثابت شد براشون که هندسه اخلیدوسی مطلق نیست، نظام های اصل موضوعی و جورو واجور سه نوع اصلی هندسه که یه روز دیگه هم عرض کردم. خب ببینید کسی که حتی میخوای نظریه را بفهمه اگه هندسه نخونده باشه، اصلا هندسه اخلیدوس ندونه چیه، فرقش با چطور میخواد حالا هی کلمه نسبیت را بگه؟ فایده نداره، کلمه را داره تکرار میکنه. اگه یه ذره بخواد سر در بیاره که تو این فضا چی دارن میگن، خب تا اونا نفهمده نمیفهمه. خب نسبیت نمیفهمه، تو بسیاری از مباحث فلسفی مطرح میشه، میگه خب اگه نسبیت اون طور میگه، میگه بی خود میگه، میگه خب اگه تو نسبیت تا بفهمی میبینی بحث رنگش تغییر میکنه. نسبیت رو میخواد بفهمی، میگه باید هندسه بفهمی. به یه معنا یکی از پایه‌ای ترین علوم هندسه است، یعنی حتی هندسه یه جوری نسبت به حسابم پایه‌ایه. حساب هم وقتی میخواست پیشرفت بکنه اومدن محور و خط و اینا باب ناچاری توی کم متصل پیادش کنه. علوم کم متصل قار پایه‌ای ترین مسائل. چرا؟ هم یه جوری مبصره، به حواس مربوطه، هم قاره، میشه شکارش کنی، به چنگش بیاد. غیر قار از یوجدیان عدم، باید یه وهم کمک کنه. عدد کم منفصل باید معروض و چیزاییست که محسوس نیست، اما کم متصل قار سراپا مبصره، با قوه باصره به شما کمک میکنه در شکل بکشید، حرف فکر کنید، و کشیدن شکل قوه خیال را کمک میکنه در درک معانی، و هی داره قوه عاقله شما، قوه در راکه عاقله یک مهندسی که با هندسه کار میکنه داره قوی میشه. شکل اینجوریه، لذا یکی از پایه‌ای ترین علوم همون هندسه است. حالا دیگه علایم من یه مثال یادم اومد گفتم، ولی واقعا اینجوریه که خیلی جا به درد میخوره. الان تو مباحث تفسیر اون هفته قبل بود عرض کردم، نمیدونم خود شما یا کسی دیگه، یه فل جمله تصویری بود که کعبه معظمه و مکه مکرمه در کجاست؟ در اون نقطه طلایی است. خب نسبت طلایی، نقطه طلایی، تا کسی هندسه نخونده چی موقع بفهمه؟ اما وقتی خونده اینا براش دو تا چهار تا است. نسبت طلایی، نقطه طلایی، هر خطی یه نقطه‌ای درش هست، اون نقطه طلایی نسبت است و اینا همش تو اصول اخلیدوس تو مقاله چند دو مطرح، مقاله دوم بذارم. خیلی چیزی تو این کتاب اصلا عجائب، اعداد اول بی‌نهایت که ما خواستم تو این کتاب اینجا ثابت میشه. اگه من حالا صفحه اولین اصول ما نیاوردم، زیرا صفحه اول یه بخشی از چیزایی که تو این کتابه که خیلی جا به در میخوره من ردیف کردم. یکیش همین نسبت تلاعی، یکیش بی‌نهایت بودن اعداد اوله، یکیش همین دایره هدوی است که الان میخوام صحبتش کنیم مربوط بحث ما. الان یا طولش دادم برای اینکه معلوم باشه این کتاب اینجور کتابیه و درسی بوده، علمای قدیم روش زحمت میکشیدن ولی الان فراموش شده.
استاد چی میشه که یه علمی فراموش میشه؟ مثالی دارید؟ مثلا قرائت هم شما همین اینا بوده تدریس میشه، الان بعضی حوزه ها هست، یعنی در حوزه در یه فضای دیگه آدم میره یه علوم دیگه مطرح همه میخونن ولی اینجا
خبر. مثلا ما طلبه شدیم از چیزایی که من مکرر میگم ای کاش اینجور نبود، باب ظاهره علم تجوید، علم تجوید تو حوزه ها درسی بوده میخوندن طلبه از اول، ما که اومدیم نبود. من مکرر میگم ای کاش بود، با این که الان تو یاد گرفتیم اما غیر درس تجوید خوندن فن. ما که وارد شدیم نصاب هنوز بود، الان دیگه اسمی از نصاب نیست. نصاب یک کتاب زیبا شعر مبتدی رو آشنا میکنه با چی؟ هم با لغت فارسی و عربی، هم با علم عروض. هیچ محروم نصاب سلویان کتاب هم فعولون 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 فعول اسمش را. من حدود 10 ساله بودم هنوز مدرسه رفتم، ما گذاشته مدرسه آقای میمالت. من خصوصیات مدرسین بود که خوب نشد ما بخونیم اون کتاب را. یه نفر میامد و 5 دقیقه خوبانو توضیحش عرض نکنم که انه من نخوندم ولی مرسوم بود که دیگه همون لحظات آخر کار ما اومدیم فراموش شد که شد. خب این کتاب ظاهرن حاجی و حسن زده اصلا تعلیق خزیدن چاپ کردن.
چون که میفهمید تا زمان ما سال 73 بود شاید ما توی مدرسه مشهد داریم تدریس میشه
نصاب میشه. خوبه الان دوباره بله نه یه جب رسمیت داشته باشه، یعنی واقعا ولی طولم نکشه. اساتید خوب، مطالب خوب، فایلای درسی نافع مختصر جذاب کارا باشه که شخص اما ابتدای تحصیلش با اینا آشنا بشه، بهره ای را که باید ببره ببره. من اگر مثلا استاد خوب بود که اینا گفته بود الان ذهن معزوزه اول با عروض و اوزانش آشنا بود، ولی من نصاب را بخشش را خوندم ولی هیچی از عروض نمیدن. چرا؟ خاطر استادی نمید، هیچی نمید، فهم خوندنش هم شاید یه جوری دیگه این دخون. خب ایشون کسی بودن یزد و مشغل زیاد داشتن و خودشون اینجوری بود. ولی الان یه حال دیگه چی شد رفتیم دیگه حرف
اومدیم چجور میشه بعد از
بود؟ چجور میشه؟ نمیدونم چند تا بعد من فکرش کرده بودم هم جلوتر. یه وچهش کار بعضی هاش نمیشه بگی، اوناش که میشه بگی این است که به نحوه خود اون کسی که خودش چیزی را بلده خیلی نمیفهمه که اونایی که بلد نیستن چجوریه. از همینه که میگم به مقابل نمیتونه بفهمه. ببینید شما بحث قرائت ها یه عمرش کار کردید، اون کسی که بلد نیستن خیلی الان نمیتونه حال او را درک کنه چی را میدونه چی را نمیدونه. مثل کسی میمونه که رانندگی را خیلی خوب میدونه، وقتی یه کسی میشینه کنار دست میخواد یادش بده، او الان چون خیلی بلده نمیدونه چی بگه، یه کلیاتی میگه اما یه نکاتی برای او ملک است که شمسه، چون که شمسه اصلا به ذهنش نمیاد که براش بگه.
بدیهیه
برای اوه. اما اونی که بلد نیست میبینه همین یادش نداده میره میزنه به میگه نگفتی به من، میگه این که واضحه دیگه، من اصلا یادم نبود به تو بگم واضح. پس این طرفش من گفتم ادعی بودن که این علوم را خودشون بلد بودن. وقتی مراجعه میشد میگفتم خب حالا اینا را بخونید، یعنی گاهی علوم برای اونا مطرح تر بوده که اینا را بخونید چون برای خودش مطرح بوده اونا را بلد.
واضح دست شد با یه ادعی دیگه
این کالش میشه. نمیدونم الان حال این طوری میشه که سوق داده میشه به اینکه کتاب های خونده نشه و کتاب های دیگری خونده بشه، اما سابقه علم اینجور نبوده. علامه هلی قواعد کتاب فقهیه، جبرم مهمترین علم اون زمان بوده، چند جای قواعد به نظرم از قواعد جبری برای حل مسئله فقهی استفاده میکنه. زمان علامه تا تازه اونم چند سال 200 سال 300 سال بوده، علم جبر تازه پیدا شده بوده و سنگین ترین علم زمان بوده، بلد بودن هیچ تو حل مسائل فقه هم استفاده کردن.
ابزار استاد ما یه چیز تابستون شنیدیم میگن کنم حرف شما این باشه، میگن در نجف نمیذاشتن این فلسفه و این خیلی نوز روی گیره برای که نمیخواستن حرفه ارسطو حوزه رو فرا بگیره، نجف بشه حرفه ارسطو. اینو ما شنیدیم تابستون.
خب حالا حرفای فلاسفه اونا سبقه دیگری داره، فقها ها متدینی میدن این حرفا غلط و مخلوطه، ما چرا بذاریم نابیا سیطره پیدا کنه به اون بانه حرف اون غیر از
شکل حوزه رو مثلا مواظب باشن که شکل ارسطویی به خودش نگه یا شکل یونانی
این غیر از بحث های مهم. اونجا مرحوم شیخ انصاری از جای خیلی جالب متارال انظار متارال انظار تقریر درست شیخ هست دیگه، یکی کلمه الفیلسوف توی متارال انظار شیخ هست، نرم افزار اگر ببینید میدونه فیلسوف به کی گفتن؟ شیخ انصاری میگن از شیخ الفیلسوف، اینجوری که من حافظ من به مرمه عاشق جعفر کاشفالو تا اصلا فلسفه نخونده بودن، خودشون معروفه ایشون، اما شیخ انصاری همین شما گفته میگن اگه یک کسی میشه بگنش فیلسوف ایشونه. خب اون یه حسابه دیگه، ولی زمان معروفه رفت اصفهان، شاید هم به همین اینو از شیخ گفتن فیلسوف، یعنی رفت حوزه اصفهان عاشق جعفر، حوزه اصفهان هم متم دیگه هنگامه بود در فلسفه، بزرگان فلسفه اونجا چند تا سوال سنگین نوشتن که عاشق جعفر چی میگن یه حالت چیز خاصی به حوزه اصفهان وزنی براش قائل بشن که همه رو جواب بده، که خود علمای صاحب فلسفه اصفهان تعجب کنه معروفه. این احتمال است که مرحوم شیخ هم میگن فیلسوف یعنی فلسفه نخونده بود، اما سوالات معضلات فلاسفه اصفهان را که از او پرسیدن در بد به ورودش به حوزه اصفهان جواب داد، جوابی که اونا هم ایران نگرفتن، یه وقته به بحث میفته سابقه تاریخیش، یه وقته دیدن نه، بعد میگن هم ازشون سوال کردن که آخر شما رشته به این نبوده، اینا هم از سنگین ترین مباحثه، چطور شما جوابی دادید خوب قانع کننده؟ ایشون اینجوری میگن فرموده بود که من در اثر انس به روایات اهل البیت علیهم السلام ذهنم واقع بین شده، ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا آزهی الا قبضی للحیتی، معروفه آجی آم زیاد میگفتن
این جمله مالشونه؟
بله بله آجی آم زیاد نفت میکرد
چندین ما... جا جا فیلسوف القوم
هم میبره عاشق جان
بله.
فیلسوف القوم پس معلومشه این آیت داشتن که فیلسوف القوم بگن این قضیه این معید اینه باید کنارم بنویسن این قضیه اصفهان بله
سنگ قبر آقای برژن فقیه الفلاسفه فیلسوف
الفقه خب حالا آقای بروجردی اصفهان بودن، آقای بروجردی شروع تحصیلاتش اصفهان بوده، شاگرد فلاسفه اصفهان بودن، خوندن کلاسیک خوندن، عاشق جعفر تو نجف بود اصلا نخونده بودن، همینم بوده که حوزه اصفهان گفته بودن که خب در فقه حدیشون عالم است، باید متوجه باشه که فقط همه چیز فقه نیست، ملاحظه میکنی اینجور کنه و فضایی بود، ولی سوالات فلسفه خوب، لذا شیخ انصاری میگن فیلسوف القوم شاید نازل به همین قضیه اصفهانه که سوالات جا شش هفت جا خیلی خوب بسیار خوب. حالا من این بحثا اصل مدعا رو عرض بکنم تا زیبایی خود بحثا ببینید در همین چند لحظه که مونده تا انشالله بقیهش پس فردا فردا که تعطیل انشالله ببینید بلا آقا خب برهن اقلیدوس به شکل الخامس عشر من المقالات السالس 15 تا مقاله است مال خود اقلیدوس دارن 12 تاش بوده 10 تا بوده بعدن هم 3 تا دیگران شامل داشت بعدنش اضافه کرد. الان تحریر اقلیدوس مرحوم خواجه 15 مقاله است. در مقاله سوم شما میدونید هر مقاله هم اشکالی داره در شکل 15 هم که میشه شکل یه با حروف ابجد می نویسن. یه یعنی ده، هی هم یعنی پنج، شکل یه یعنی شکل پونزده. مدعا اینه خیلی ساده، العمود الخارج من طرف القطر یقع و خارج الدار. یه دایره در نظر بگیرید خیلی واضح، از مرکزش رسم کنید به محیط یه خطی را، این میشه اسمش چی؟ میشه شعاع. اون نقطه‌ای که روی محیط دایره از این شعاع هست، هر شعاعی از مرکز میره به محیط، اون نقطه‌ای که روی دایره رو محیط هست از اون رأس شعاع یه عمود برش وارد کنید که با خود شعاع زاویه 90 درجه تشکیل بده. خیلی روشنه دیگه، این خط زاویه قائمه‌ای که یک ضلعش بیرون دایره است و مماس بر رأس شعاع دایره است. درست شد؟ این شکل به این سادگی که یک شعاع است و یک چیزی که مماس شده از این نقطه گذشته و عمود شده بر رأس شعاع، یک هنگامه است در علوم و فکرهای بزرگان و نوابغی از بشرات چه کارها سرش نکردن. اولین چیزی که او میگه اگه این چنین کاری کردی، اولا به شما بگیم کل این خط که عمود میشه بر اون نقطه سر شعاع دایره بیرون دایره، هیچ ذره ای از این خط توی دایره نیست، بیرون دایره، ولی مماس میشه، مماس از بیرونه. خب پس میگه چی؟ العمود الخارج من طرف القطر یقع و خارج دایره، یک. بعد ولا یقع بینه و بین المحیط خط آخر مستقیم. این همه بحث سر اینه، میگه این خطی که عمود بر رأس قطره محاله یه خط مستقیم دیگری بین او رسم میشه و بین دایره که بیرون دایره باشه، دیگه نمیشه. ولا یقع بینه و بین المحیط خط آخر مستقیم، این آخرین خطه و یکون زاویت و نصف دائره اعظم من کل حاده. میگه وقتی این دائره رو در نظر بگیر، قوس دائره و این خطی که مماس برشه، دو تا زاویه اینجا میبینید، یه زاویه توی دائره، یه زاویه حدوی پشت دائره. پس یک توپی رو در نظر بگیرید، یک کاغذ بذاری روش، کاغذ صفحه، این توپ، اون قوس دور توپ وقتی میاد مماس میشه به این صفحه کاغذی که گذاشتید روش، یه زاویه داره بین خود توپ با کاغذ، یه زاویه هست بین محیط توپ با مرکز توپ، با اون چیزی که از توی خود توپ رد میشه. میگن این دو تا زاویه روی هم رفته 90 درجه است، روشنه، چون عمد راست کردی. اینی که توی دایره است بزرگترین زاویه حاد است، اونی که پشتش زاویه حدویه که بین قوس دایره است و خط مماس، کوچکترین زاویه حاد است، یعنی حاده مستقیمت الخط. پس شما کوچکترین زاویه‌ای پیدا کردید که از هر زاویه‌ای مستقیمت الخطین کوچکتره. چرا؟ چون اخری دوست گفت یه خطی دیگه بینش رسم نمیتونید بکنید. پس شما یه قوس دارید مال دایره، یه خط مستقیم دارید که این تا بر هم مماسن، بین این خط منحنی با این خط مستقیم هیچ خط دیگری رسم نمیشه، پس این زاویه کوچکتر زاویه، نمیتونید دیگه خط رسم کنید، این کوچکترین زاویه است. اون طرفش که توی دایره است بزرگترین حاد است، چون دیگه هیچ ذره نمیتونی اینا بزرگتر بکنیم که بحثش حالا به ترتیب میاد. پس این مدعای اوکلیدوس بود،
این صفحه هم عمود باشه، هیچ زاویه کوچکتری دیگه نمیشه تصور کرد که عمود هم باشه، هیچ کاغذ دیگه بین این کاغذ دایره نمیشه گذاشت در حالی که کاغذ عمود باشه.
نه غیر عمود هم حتی، ولی بیرون توپ باشه، بیرون دایره باشه،
چه غیر عمود.
بله اصلا میخوام غیر عمود باشه اما بیرون دایره باشه، نه اینکه بیا دایره رو قطع کنه، بیرون دایره باشه، چون دایره علایل یه ضلع زاویه ما شده، ما یه زاویه ای داریم، دو ضلع داره، یک ضلعش خط مستقیمه، یک زل دیگرش خط منحنیه. این زاویه میخوایم که زاویه یه کوچکتر رو درست کنیم، نمیشه. کوچکترین زاویه یه حاده است نسبت به چی؟ نسبت به زوایای مستقیمت الخطین. ببینید اجزای لایتجزا چطور دارن از این حسن استفاده یا سوء استفاده. میگم خب پس ما داریم نشون بدیم به شما یه خط منحنی، یه خط مستقیم کوچکتری نداری، جزء لایتجزا نمی دیگه نمیتونه کوچکترش کنید. ملازم خب اعزالی که میره دامادفر میدن چیه؟ اولین اعزال معضلاتش این من سریع بگم. گفتم خب خود این مهم نیه، اخلی دوست گفته معضلی که اصلا به فضای بحثا بحرانی میکنه اینه. شما این خط مستقیمی که با دایره مماس بود، دایره میگیم خودبیه، اگه دایره رو کوچکترش کنید همین دایره هود بیه بزرگ تمیشه نمیشه، میشه نمیشه، خیلی واضح میشه. بله دیگه، یه توپ بزرگ کاغذ بذاری روش، بعد یه توپ کوچکتری ببری تو توپ بزرگ بذاری تو همون نقطه تماس، زاویه هود بیه این توپ کوچیک خیلی بزرگتر است از اون زاویه هود بیه توپ بزرگ. درست شد؟ خب پس زاویه هود بیه هرچی دایره کوچیک بشه زاویه هود بیه بزرگ میشه.
حال که اونجا فرق هیچی نداری.
نه از اون طرف زاویه مستقیمت الخطین شما برهان آوردید، مستقیمت الخطین هرچی کوچیک بشه، یعنی تا بی نهایت هرچی این دو ضلع زاویه مستقیمت الخطین به هم دیگه نزدیک بشن، دو تا به هم نمیرسن، هر چی زاویه کوچیک بشه دو تا خط هم با هم نرسیده باشن، میگید باز این حد بیه از این کوچیک تره. یا الله سبحان الله بالخیر.
سلام
علیکم. موزل چی شد؟ زاویه حد بیه تا بی نهایت دایره که کوچیک میشه بزرگ میشه، از اون طرف زاویه حاده تا بی نهایت کوچیک میشه. یه چیزی که تا بی نهایت بزرگ میشه به یکی دیگه که تا بی نهایت کوچیک میشه، تازه تو بی نهایت اون بی نهایت بزرگه، از اون بی نهایت کوچیکه باز بزرگ کوچیکتره. ملاحظه فرمودید؟ این معضل خیلی جالب، حالا گفتم فکرش میکنید برای سه‌شنبه میبینید. معضلی است که این غیر خود اصل مسئله، این ربطی هم به جزء لایتجزا نداره. این زاویه حدویه بی نهایت بزرگ میشه، زاویه مستقیمت الخط بی نهایت کوچیک میشه، در این حال همینی که بی نهایت بزرگ میشه دائما کوچکتر است از اونی که بی نهایت کوچک میشه. این دیگه از عجایب این همون اعزال اولیه که مرحوم میر داماد تو رساله الاعزالات فرمیده 20 تا اعزال. این اولی اعزاله. حالا زنده بودیم انشاءالله بقیش پس فرده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. وارد نشده سبحکم الله. خود خوندن آیم چه برسه به سه تا صلواتش که مثلا بخونید بعد از نماز. بعضیا مثلا که خیلی مقید به اینان میگن نخونید، مثلا در تعقیبات چنین چیزی نداریم. حالا حرف اونا چجور باشه که من نمیدونم، به عنوان مثلا امری که مرجوع باشه، ممنوع باشه یا حرام باشه یا مکروه معلوم نیست، ولی علی ای حال سه تا را شاید به اعتبار همون اقل مثلا کثرت میخوان به صورت کثیر صلوات فرستاده باشن. عرب میگه یک و دو اسنان مسنا براش داره، دو را نمیگه کثیر، دو دو است. وقتی جمع میخواد بیاره و کثیر بشه دیگه از دو به بالا، یعنی سه به بالا که رسید میشه کثیر. شاید وجهش اینه که میخوان مشمول این باشن که از اونایی هستن که به نحوه کثیر صلوات فرستیدن، که سه تا دیگه کثیره. من چیز دیگه الان یادم نیست.
بله من کثیرن که نداره
بله
کثیرنشو مثلا میخوان بیان که ما جزو کثیر هستیم که
بله.
خیلی محبت
بود. بله، یعنی خودشون نه از باب امتثال این امر، از باب خود اصل عنوان کثرت و این دراز تحت کثرت سلام.
در راستای همین سوال
بعضی یا اگر تسلیما مثلا دال بر تعظیم کمی هم باشه، سلمو تسلیما یعنی تسلیما معظما من حیث کثرت کمیه. صبح کن الله بله.
در راستای سوال آدم میبینید بعضی از جاها بعضی از زمانها قبل از نماز دستشون روی سینه میذارن و سلام میدن، مثلا وقت میدی به امام زمان علیه صلی اللہ علیه از باقی اینکه حضور قلبی پیشه ای پیدا کنن و سلام میدن به امام حسین علیه صلی اللہ علیه از شاید اینکه از موجوده که مثلا پس میدن که و حسینیت و بقا
مثلا
اینها هیچ کنه شبهه مثلا بدعتی چیزی نداره کم رواج پیدا کنه و بگونه که کسی از بیرون از قریبه باشه مثلا
بله برن. معمولا تو جایی را که خود شخص میدونه که اینا اسناده به شاره نمیده، نمیگه من نظیرش را بگم شما دیدید خیلی مردم مصحف میبینه میبوسه، بگن که مستحبش میبوسن، چی میگه دفعه میگم اصلا من تو فکر مستحب نبودم، من به شرع و خدا نسبت ندادم، احترام داره بوسیدم، این یه کار عرفی کردم خودم، احترامی چیز عرفی هم میتونه باشه که، نه احترامی مستنده میگه شاره گفته ببوسید. ملاحظه میکنید خیلی کار هست که عرف متشرع میکنه از باب یه چیز خودش، حضور خودش، ادب خودش، یه کار عرفی میکنه نسبت به چیز بین نماز. بله همون هم بودن علمایی که میگفتن دست ندید، که مثلا این حاجی آقا وقتی اینجور مواردشون سوال میشد میفرمودن که اینطور چیزا را مدامیش نکنه که تلقی استحباب بشه. ملاحظه میکنید این گاهی انجام بده گاهی نده، اصلا این برای خیلی امور اینجوریه. یه چیزایی
سلام.
که
این سلام قبل نماز رو سفارش میکردن درسته؟
چرا؟
سلام بعد از حجت یا قبل نماز رو سفارش میکردن خود
سلام رو من سلام رو یادم توسل رو بود برای اونم برای از حضور قلب سوال شده بود، اونم یه نفع توسل در حاجت دیگه، هر حاجتی داره، حاجت معنوی، حاجت مادی، یک حاجت معنوی حضور قلبه. ایشون هم خب اول نماز الان یه حاجت معنوی داری توسل بکن بر اون حاجت معنوی، اون از ربطی به اون مسئله سلام اینا نداشت، اون چیزی که از ایشون شاید مکتوب هم باشه. منظورشون اینجوری بود که میگفتن دائما انجام نده که تلقی استحباب شرعی و یه نب سنت شرعی نشه، گاهی انجام بده گاهی نده به نحوی که معلوم باشه که مال خودشه.
ولی روحانی معمم این رو رعایت کنه که گاهی انجام بده گاهی انجام نده، ولی مردم که یک بار دیدن میان تا آخر خط.
بله اونی که من بزنم میاد اینه که اینم خودش باز یه نب حالت رجحان داره، ولا مدامنم انجام بده ولی معلومه که او داره یه کار عرفی میکنه، این باز اشکال نداره. چرا؟ چون ما در زمانی هستیم که خبره های فن فقه و شریعت هستن، خود فقه هم جا گرفته و مستقر است، لذا اگه یه عرفی یه کار میکنه تا کسی براش سوال بشه که این مال دینه یا مال اوست من حیث و به احد من العرف، سوال براش آسونه جوابش هم دمه دست.
رساله هم هست
آقا یعنی
که اول رساله
می نوشته، یعنی الان شما ببینید مردم الان دیگه واضح تر دست دادن هست تو همه مسجد دست میدن، اما توی مسجدی هم نیست که هفته یه بار این مینی مطرح میشه که وارد نشده دا. یعنی میگن این از باب استحباب کار جماعت نیست، مسئله جا گرفته، فقه معلوم. خب بعدی هم که دوبار شنید میگه خب از باب این که حالا تو روایتش داره که پشت ستون گشتی سلام کن مسافر کن، حالا رفتی عرشو برگردی که انهو یه ملاقات جدیده.
سنت نمیتونه یه سنت خوب، مثلا فرض کنیم حسینیه زمان ائمه نبوده ولی الان به عنوان یه سنت حسن امیرالمومنین به مالک فرمود که اگر رفتی جایی یه سنت خوبی بود باش مقابله نکن که اون وبالش برای تو میشه و خوبیش برای اونا میشه.
بله
بگیم مثلا بعضی از اینا فرض کنیم مثلا دست دادن بالاخره ازدیاد محبت بین مؤمنین ایجاد میکنه. خب مثلا بگیم که این سنت خوبی هستند، ولی نه حالا
برجت می تذکرم کرد، یعنی اون سنت اون رو باید مربوط به عبادات و حوزه عبادات نیست. همینطور سنت های پدید می این همینی که گفتم مثل عرفیست، سنتی که در عرف هست و خوبه شما، اما یه وقت توی امر عبادی میخواد یه چیزی سبقه کار عبادی را تغییر بده، اونجاست که میشه بدعت، چیزیست که نباید بشه. خیلی فرق میکنه. خب با اجازه محضرتون